لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. رسیدیم به آیه 26 سوره بقره. این آیه تا اینجا آیات بود که داستان متقین رو گفت، بعد کافرین رو گفت، بعد منافقین رو گفت، بعد از اون وارد شد نکاتی رو در باب نبوت و قرآن گفت که خدمتتون عرض کردیم، آخرش گفت که خیلی خوب، حالا که نمیتوانید مثل قرآن بیاورید پس چه کنید؟ پس ایمان بیارید به پیامبر خاتم. گفت اگه کسی ایمان نیاره جایگاهش جهنم است، و اگر ایمان بیارید جایگاه شما میشد جنات تجری من تحت هل انها رو، خصوصیات برخی از خصوصیات بهشت تا هم متذکر شد. حالا یه آیه اینجا داریم و اون این است که در قرآن کریم یه ضرب المثل هایی وجود داره. منافقین و کافرین نسبت به این ضرب المثل ها ایراد میگیرند، اشکال میگیرند. مثلا در قرآن کریم داریم که شماها اگر خودتون جمع بشید به همراه اونهایی که به غیر خدا شریک خدا قرار میدهید و بخواهید ان یخلقوا ذبابا، بخواهید شما یه مگس بیافرینید، شما یه دونه مگس خداتون و خدایانتون که به خدا شرک می‌ورزید و اونها رو می‌پرستید همه جمع بشید یه مگس بخواهید خلقت کنید. توانایی این که یه مگس آفرینش کنید و بیافرینید ندارید. یا در سوره عنکبوت داریم که مثل بیت العنکبوت و ان اوهن البیوت بیت العنکبوت. میگه مثل کافرین و اونایی که شما بله میپرستید و خدایان شما، مثالشون مثال عنکبوته و خانه عنکبوت سسته و اون چی هم که شما به عنوان غیر خدا میپرستید اینا هم حرفای مفت و سستیه، اینا درست نیست. پس به مگس مثال زده است، به عنکبوت مثال زده است. تو همین سوره بقره آیاتی رو در باب منافقین داشتیم، فرمود که پارسال خوندیم: مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال و مانند منافقین، مثال و مانند کسانی است که یه آتشی درست میکنن، همچی که آتش رو درست میکنن میخوان به وسیله این آتش وسط بیابون راهشون رو تشخیص بدن، خدا نور این آتش رو خاموش میکنه. یعنی اینا با زحمت آتش رو میگیرونن، چون اون روزا نور از آتش بود دیگه، فقط همچی که میخوان وسط بیابون راهشون رو با این آتش پیدا کنن، خدا این آتش رو خاموش میکنه. یا فرمود که او کسیب من از سما، یا مثل اونا، مثل بفرمایید کسانیست که در وسط بیابان یه باران تندی به اونا میخورد، ظلمات و رعد و برق، تو تاریکی شب بیابون ظلمت است و رعد و برق میشود، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دست انگشتاشون رو میذارن تو گوشاشون، صدای رعد و برق رو نشنون. اما صدای رعد و برق رو نمیشنون، بارون که روشون میریزه، صاعقه که بیاد که ممکنه صاعقه بهشون بخوره. توجه میفرمایید؟ اینا مثالهایی است که برای منافقین زده است. یا میفرماید سمون بکمون امیون، منافقین چه هستن؟ کر گنگ و کورند. خیلی خوب، اینا همه مثاله و تو قرآن کریم ضرب المثل مکرر داریم، متعدد داریم. اون وقت اشکال میکنن، میگن که خب این قرآنی که شما میگید هیچکی مثلشو نمیتوند بیاره، مگس و عنکبوت و این ضرب المثل ها، اینا دیگه چی چیه؟ آخه خدا از اینا چه اراده کرده است؟ توجه میکنید؟ این یه اشکال. آیه ای که میخوام براتون معنا کنیم جواب این اشکال میفرماید ان الله لا یستحیی، به راستی خدا حیا نمی کند. حیا کردن، الان حیا چیست؟ حیا اگر ما یک کاری را بفرمایید که بله حیا کنیم و انجام ندیم، چرا حیا می کنیم؟ از عواقب کار می ترسیم. میخواد یه معصیتی بکنه، میگه این معصیت اگر رو بشه آبروی من میره، در نتیجه اون حیا مانع میشه که اون معصیت رو انجام بده. پس از یک چه بفرمایید، از یک دوراندیشی که برای آینده دارد مرتکب این کار نمیشه. خب حیا تو ما اینه، حیا در خدا چیست؟ حیا در خدا نتیجه حیایی است که در ماست. خدا که از کسی حیایی ندارد که، حیا صفت ما انسان هاست. ما انسان ها وقتی حیا می کنیم کاری را انجام بدهیم، اون کار را ترک می کنیم. خدا، حیا خدا یعنی ترک کردن خدا، یعنی خدا انجام ندهد. متوجه شدید؟ خب پس بنابراین میگه به راستی به تحقیق خدا حیا نمی کند، یعنی خدا ترک نمی کند. ان یضرب مثلا، خدا ترک نمی کند که یه چه بزند، یه مثل. مثل رو شما دیگه می دونید، ضرب المثل و مثل واضحه. توجه می کنید؟ مرحوم ده خدا کتابی دارد تحت عنوان امثال و حکم، تمام ضرب المثل های زبان فارسی را تو این کتاب جمع کرده، رو حروف الف با، امثال و حکم، مرحوم علی اکبر ده خدا. خب تو زبان فارسی ما ضرب المثل خیلی هست، تو زبان عربی هم همینجور ضرب المثل فراوان است. خدا هم تو قرآن یه ضرب المثل هایی داره. ضرب المثل یعنی چی؟ یعنی شما یه داستانی، یه ماجرایی، یه چیزی رو میگید، اون وقت قصه خودتون رو شبیه میکنید به چی؟ به اون ضرب المثلی که زده ای. توجه میکنید؟ ماجرای خودتون رو هم میگید مثل ماجرای این ضرب المثل است. خیلی خوب میفرماید به راستی خدا ترک نمی کنند از این که مثلی را یاد کنند. ان یضرب مثلا یعنی این که برای شما مثل مانند و نمونه ذکر کنند. ضرب المثل در فهم مطلب کمک می کنند. درسته؟ خدا میگه چون ببینید شیوه قرآن این نیست که یک راه سخن گفتنی غیر سخن گفتن عادی داشته باشه. خدا کلامش کلامیست که خیلی عادی با مردم حرف میزنه، به همین شیوهی که انسانها با هم حرف میزنن. انسانها از ضرب المثل برای فهم مطلب استفاده میکنه. خدا میگه منم همین کارو میکنم، منم برای اینکه شما بهتر مطلب رو بفهمید براتون مثال میزنم، ضرب المثل استفاده میکنه. خیلی خوب، حالا چه ضرب المثلی؟ میفرماید ما بعوزتن. ضرب المثلی که خدا استفاده میکند ما مبهمه است. خدا یه ضرب المثلی را استفاده کند. چی؟ میگه شما از بعوزه، بعوزه پشه، میگه شما از پشه بگیر، فما فوقها، از پشه برو بالا. برو بالا دو معنا داره، یعنی از پشه بگیر برو تا بزرگتر پشه، تا مگس، ذباب که گفتن، تا عنکبوت، برو تا حیوانات دیگه، برو تا فیل، برو تا چه. یا اینکه پشه فما فوقها، یه ما فوق هم داریم ما. شما به یکی میگین که در واقع میره زیر، میگین اگه به فلانی یه دونه سکه بدی دیگه این یه دونه سکه رو پس نمیده، شما میگی برو بالاتر نیم سکم بدی پست نمیدن، برو بالاتر ربع سکم بدی پست نمیدن، برو بالاتر یه هزاری هم بدی دیگه پست نمیدن. ببینید پس اینم یه نوع بالا رفتن است، یعنی یه سکه رو که ولش کن، هزار تومان هم بهش بدی دیگه پست نمیدن. ترجمه میکنید؟ خب فما فوقها یعنی شما بالا رفتن رو هم میتوانید جلوتر برید، یعنی از پشه برید به حیوانات و ضرب المثل‌های بزرگتر، هم میتونید برید به پشه و کمتر از پشه. ما موجودات زندگی که کوچکتر از پشه هستن خیلی زیاد داریم، باکتری ها رو داریم، میکروب ها رو داریم، بفرمایید اتم رو داریم، چه داریم، میلیون ها موجود زنده از پشه کوچکتر هم داریم. میفرماید خدا اینجور نیست که از یه مثالی که میخواد بزند اون وقت ترک مثال بکند، حالا چه پشه باشد، چه کمتر پشه باشد، چه بالاتر پشه باشد، خدا مثالش رو میزند. چرا مثال میزند؟ که مطلب رو برای من و شما روشن کنه، مطلب با مثال فهمش آسان بشه. خب وقتی خدا یه مثال میزنه، داستان عنکبوت، داستان آفرینش مگس، حالا خود پشرم توجه کنید. شیخ طوسی روایتی نقل میکند از قول امام صادق، میفرماید میدونید چرا اینجا بعوزه رو گفته پشه رو خدا گفته؟ به خاطر اینکه پشه تمام چیزهایی که فیل دارد دارد با اضافه ها. حواستون هست؟ فیل به این بزرگی چند تونی خرطوم دارد، خرطومش هم بلنده، پشم چه دارد؟ خرطوم دارد. خرطومش چیه؟ همون نیششه دیگه، همون نیشی که به شما میزنه خرطوم دیگه، از اونجا میمکه. خب خرطوم فیلم اونم چیه؟ اونم مجرای تنفسی فیله. فیل میخواد آب بخورد با چه میخورد؟ با خرطومش میخورد. پس ببینید پشه تو روایت میفرماید پشه هر چیزی که فیل در بدنش دارد، پشم تو بدنش داره، به اضافه یه اضافه. اضافه چی حاج آسه؟ پشه بال داره، پرواز میکند فیل که بیچاره نمیتوند با این هیکلش پرواز کند. توجه میکنی؟ پس بنابراین ولو حیوان کوچیکه، خب موزی هم هست، شما رو تا به سنا پشه اذیت میکند، اما همین پشه خلقتی داره و خلقتش هم بسیار شگفت انگیزه. دقت میکنید؟ میفرمایند تمام آنچه فیل دارد داره با اضافه های. پس بنابراین همین پشه رو کم نگیرید. خب حالا میفرماید خدا برای فهم مطلب برای شما انسان ها در کتاب قرآن یه مثال هایی رو ذکر کرده است. خیلی خوب. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ. مثال هایی که خدا زده تو قرآن کریم، اونایی که به خدا ایمان دارند، به کتاب خدا ایمان دارند، مثل شما انشاءالله، فیعلمون، اونا میدانند، انه الحق، میدانند مثالی که خدا زده است مثال چیه؟ حق. حق یعنی درست، یعنی ثابت. حق در لغت یعنی ثابت، یعنی مؤمنین، کسانی که ایمان دارن، میدانن که مثال خدا درست. خدا میگه شما و اونایی که میپرستید به غیر خدا جمع بشین، یه مگس نمیتوانید درست کنید، نمیتوانید خلقت کنید. تا حالا تونستن مگس آفرینش کنند؟ نتوانست و نخواهند توانید. میگه شماهایی که غیر خدا رو میپرستید، حرفاتون از خانه عنکبوت سست‌تره. خانه عنکبوت یه باد بیاد به هم میریزه. میگه حرفای شما سسته، پایه ندارد، استوار نیست. توجه میکنید؟ من سالی میگن مثال هایی که خدا میزند چه به پشه باشد، چه از پشه کوچکتر باشد یا از پشه بزرگتر باشد، خیلی خوب، اینا مثال هایی است. مؤمنین وقتی میشنوند میگن این مثال خدا درست، صحیح، ثابت. مطلب همین است که خدا میگه مؤمنین از مثالی که خدا زده میفهمند که این مثال مال این است که اینا مطلب رو بهتر بفهمند. میفهمند که انه الحق من ربهم. میفهمند این مثال از طرف کیه؟ از طرف خدا. این مثال رو خدا زده است تا اینا مطلب رو آسان‌تر و بهتر بفهمند. این مال مؤمنین. پس مؤمنین ایمانشون کم نمیشن، میگن مطلب همینه که خدا گفته. و اما الذین کفروا، اما اونایی که کافر شدن، اما اونایی که کافر شدن اونا چه میگن؟ فیقولون مازا اراد الله به هازا مثلا. میگن چی میخواد بکن دیگه؟ مگس و پشه و عنکبوت و اینا دیگه چی چیه؟ توجه میکنی؟ میگن اینا چی؟ کافرین رو، قرآن رو به باد چه میگیرن؟ انتقاد میگیرن. میگن اینا چی چیه؟ این کتاب اسمشو گذاشته معجزه، توش میگه پشه و مگس و عنکبوت و اسامی سوره ها رو هم که ببینی، سوره الان چه هستیم؟ بقره. بقره یعنی گاو ماده. سوره چی دارید؟ فیل. درسته؟ سوره فیل هم دارید. اون طرف بفرمایید سوره چی؟ عنکبوت. سوره نمل. نمل یعنی مورچه. اون داستان حضرت سلیمان است و آمد در اون وادی و مورچه ها بودن و امثال. میگن این چی کتابی است؟ اسمشو گذاشته معجزه. مورچه و گاو و فیل و حواستون هست، اینا رو به چه میگیرن؟ اینا رو به استهزا میگیرن. اونایی که کافرن اینا رو به مسخره میگیرن، میگن چی میخواد بگه؟ ما که نمیفهمیم چی میخواد با این حرفا بزنن. توجه فرمودین؟ میگن و اما الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، فیقولون، میگوین. ببینید نسبت به مؤمنین میگه اما الذین آمنوا فیعلمون، مؤمنین میدانند که آنچه خدا گفته است حق است، میدانند، علم دارند. میگه این که خدا گفته تابق و نعل به نعل با واقعیت خارجی تطابق. خب اما کافرا یقولون، کافران یه وقت میدونن خدا درست میگه با، اما تو زبونشون یه چیزی دیگه میگن، یعنی حاضر به اقرار نیستن، اقرار نمی کنن خدا درست گفته. کافرن دیگه، میخوان نقد کنن، میخوان انتقاد کنن، میخوان رد کنن، میخوان استهزا و تمسخر کنن. بنابراین کافرا میگن یقولون، اونا میگویند، ولی معلوم نیست در این گفتنشون خداشون هم قبول داشته باشن، ولی میگن چی؟ مازا اراد الله به هازا مثلا، چی میخواد دیگه؟ این حرفا دیگه چیه؟ این مثالا که میزنه دیگه چیه؟ این مثالا مثال خداست؟ توجه میفرمایید؟ گمانشون این است که اگر خدا باید مثال بزنه، بله حالا ببخشید یه مثال میزنه، مثل اونی که میخواستن پسره رو میگن میخواستن ببرن خواستگاری، نمیدونست که چی بگن تو خواستگاری، به ننش گفته بود یا به آقاش گفته بود من چی بگم، گفته بود حرفا قلمبه سلمبه گنده گنده بزن. این بیچاره هم حرفا گنده گنده نمیدونست چیه، تو خواستگاری که نشسته بود دختره ازش هر سوالی میکرد، گفته بود فی منار گنبه دول چنار، حرفای بزرگ میخواست بزند دیگه، اینجوری حرف. یه وقت هم اینا این مثال خیلی خوب، اینا هم میگن خدا از این مثال چه اراده کرده؟ بعضی ها فکر میکنن خدا که میخواد مثال بزنه باید همیشه چیزهای بزرگ بزرگ مثال بزنه، بگد و شمس و القمر و به حسنان، ماه و خورشید و در جو کرات آسمانی و اینا رو مثال بزنه. خدا نباید مگس و عنکبوت و پشه و اینا رو، نه کار به این حرفا نداره. گندگی و بزرگی به این نیست که شما میبینی پشه کوچیک، مگس کوچیک، خورشید بزرگه. توجه میکنید؟ یه وقت میبینی شما در همین آفرینش پشه و بفرمایید مگس بسیار نکات ریزی هست که من و شما نمیدونیم. او دانشمند اروپایی کتاب دارد به نام مورچه ها، مورچه ها، یک کتاب در مورد مورچه نوشته و زندگی مورچه ها و خصوصیات مورچه ها. همین مورچه ای که شما بعضی هاشون رو بله ذره بین باید نگاه کنی اینقدر ریزه، یه جلد کتاب در مورد خلقت مورچه و زندگی مورچه ها نوشته است. پس بنابراین فکر نکنیم اگه یه موجود کوچیک بود چیه؟ دیگه ارزشی نداره، دیگه خدا نباید به اون مثال بزند. نه، خدا کوچیک و بزرگ برای کی دارد آقا؟ کوچیک و بزرگ برای من و شما دارد. همون کوچیکش هم نمیتونیم درست کنیم، خب؟ ولی این مال من و شماست. برای خدا هیچ امری نه کوچک است نه چی؟ نه بزرگ است. مگه تو دعا به شما نمیگن که هر دعایی داری از خدا بخواه؟ و فکر نکن که یه وقت خدا این کار خیلی بزرگه خدا بد نمیدن ها؟ نه، برای خدا بزرگ و کوچیک نداره، همه چی برای خدا مساویه. و لذا شما تو دعا هزار، یکی آمده بود پیش من میگفت آقا ما دعا میخوام بکنیم از خدا چیزی رو بخواهیم، به ما گفتن یه دعا بکن، بیشتر یه دعا نکن. همینجوره؟ گفتم برای چی یه دعا بکن؟ گفتن خب خدا یه دعا رو مستجاب میکنه. خب یعنی خدا اگه شما 100 تا دعا داشته باشی، 1000 تا دعا داشته باشی، 10000 تا خواهش داشته باشی، خدا کمش میاد همش استجابت کنه؟ نه، سنگین میشد برای خدا؟ خدا که برایش سبک و سنگینی ندارد که. به محضی که اراده کند نه یک حاجت شما، نه 10 تا، میلیاردها حاجت خلقش رو برآورده میکنه. خب داستان خدا اینه، این کوچیکی و بزرگی، این پشه ریز از خورشید بزرگ است، اینا برای من و شماست، برای خدا اینا تفاوتی نداره. خدایی که خالق پشه است، همون خدا خالق خورشید هست. توجه فرمودید؟ پس چه؟ و اما الذین کفروا، اونایی که کافر شده اند، میگن خدا چه اراده کرده؟ چی میخواد بگه؟ این قرآن شد؟ این کتاب آسمانی شد؟ توش اسم یه مش حیوانه؟ توجه میکنید؟ فکر میکنن اگه اسم حیوان بیاد کتاب از کتابی خارج میشن، ها؟ اعجاز. و لذا این شبهه رو تو این آیه داره جواب. خب پس کافرین هم میگن خدا اینا برای چی گفته؟ یعنی چی میگن خدا؟ یعنی میخوان بگن این کتابی که پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اینی که پیامبر میگه این کتاب خداست، کافرا میگن دروغ میگن. تو کتاب خدا که پشم و مگس نیست. توجه میکنی؟ این حرف کافری. قرآن میگه چی؟ میفرماد پشتش یزل به کثیرا، یزل به کثیرا. این قرآن قرآنیست و این ضرب المثل و این قرآن کلامیست که یزل بهی کثیرا، گمراه میکند خدا بر به واسطه این کتاب و این کلمات. یه صلوات بفرست. خدا بسیاری را گمراه می کند و یهدی بهی کسی را، و بسیاری را هم خدا به وسیله همین ضرب المثل و به واسطه این کتاب آسمانی هدایت می کند. اینا تو سوره حمد برای شما گفتی. خدا گمراه کننده نیست. اینا برای شما گفتی. خدا کسی را گمراه نمی کند. شأن خدا گمراه کردن نیست. شأن قرآنم گمراه کردن نیست. قرآن رو تو اول بقره خوندی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی. هدایت. قرآن کتاب هدایت. خب پس اینجا میگه یزل بهی کثیرم. آن خدا گمراه میکند به واسطه این ضرب المثل و این کتاب آسمانی که این ضرب المثل توشه خیلی ها را، از اون طرف هم هدایت میکند خیلی ها را. جمله بعد معلوم میشه جواب این اشکال. و ما یزل بهی الا الفاسقین. خدا گمراه نمیکند به این مثل ضرب المثل و به این قرآنش مگر فاسقین را. فاسق کیه؟ فاسق کسی است که از راه راست و صراط مستقیم منحرف شد. به جایی که تو صراط مستقیم خدا بره زده جاده خاکی منحرف شد. فسق یعنی خرج، هر که از راه صراط مستقیم منحرف بشه، انحراف میتواند در فکر باشد، در عقیده باشد، میتواند در عمل باشد. چه انحراف فکری، چه انحراف عملی، یعنی تو کارهاش، این میشه فسق. نقطه مقابل فسق تو زمان ما میگون عدل، فاسق نقطه مقابلش عادل، یعنی آدمی که کاراش رو میزونه، رو صراط مستقیم الهی است، خلاف شرع خدا انجام نمیدهد، این میشه عادل. کسی که نه خلاف شرع انجام میده، از جاده شریعت خارج میشه، میشه فاسق. میگه میفرماید و ما یزل بهی، ما مای نافی است و خدا اذلال نمی کند به واسطه این ضرب المثل هایی که در کتاب آسمانیش است و کتاب آسمانیش الا الفاسقین، فقط خدا یه عده‌ای رو گمراه می کند، اونا کیان؟ فاسقین. جواب روشن شد. چه چیز موجب گمراهی است؟ فسق. خدا گمراه نمی کند، منتها فاسق وقتی مرتکب فسق میشد خدا نور هدایتش را ازش دریغ میکنه. وقتی خدا نور هدایتش را ازش گرفت، پارسالم برای شما گفتم، مثل یه ماشین وسط بیابان تاریک تو جاده سرعت 100 چند کیلومتر دارد میرد، این ماشین یهو در نظر بگیرید چراغاش تو شب تاریک خاموش بشه. چراغاش که خاموش شد، آیا لازمه کسی دیگه راننده را از جاده منحرف کنه؟ تا چراغاش خاموش شد، خود به خود خودش از جاده چه میشه؟ منحرف میشه دیگه. لازم نیست کسی منحرفش کنه. داستان اذلال الهی اینه. کسی که کافر بشه، کسی که فاسق بشه، فسق که معنیشو براتون گفتم، خدا تو حرکتش که دارد میکند، خدا نور هدایت خودشو ازش میگیرد. پس خدا گمراهش نمیکند، خدا نور هدایت رو میگیره. خدا نور هدایتش که گرفت، میشد مثل ماشونی که با سرعت داره میره تو شب تاریک تو جاده پرپیچ و خم، چراغاش هم یه حد چه بشه؟ خاموش بشه، خود به خود از جاده منحرف میشه. متوجه شدی؟ اما خدا شأنش هدایت کردن مؤمنین متقین، حتی اگه یه جا پاشون بخواد بلغزد، خدا هدایتشون میکنه، راه راستو میگذاره جلو پاشون، نمیگذارد پاشون بلغزه. حواست هست؟ فرقش اینه، مؤمن و متقی را اونجایی که میخواد خطا برد، خدا نور چراغش هم براش اضافه میکنه که منحرف نشه. فاسق را خدا چه میکنه؟ فاسق را چون فاسقه، خدا نور هدایتش ازش میگیره. نور هدایت که گره، خود به خود گمراه میشه. پس داستان اینه. تو این آیه میگه، ببینید این الان یکی از نقدای قرآن ما، نگاه کنید، ما الان کتابایی داریم توسط ملحدین، توسط آدمایی که بر ضد دینن، بر علیه قرآن نوشته شد. میگه نقد قرآن، قرآن رو بهش اعتراضاتشو نوشته. هم مسیحی ها دارن یه همچی چیزهایی، پدران روحانی کلیسا، چون قرآن داره به بادشون میده، بر قرآن انتقادهایی رو وارد میکنن، هم ملحدین. یکی از این انتقادها اینه که تو این آیه خدا جوابشو میده، میگن این ضرب المثل ها و این حیوان ها و اینا که تو قرآن ذکر کرده خدا برای چی گفته؟ آخه کتاب خدا با این حرفا توجه میکنیم؟ بلا تشبیه مرحوم شهید مطهری آقای باقری گفته بود به من گفتن چی؟ گفتن تویی که شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی یک کتاب فلسفی دقیقی است، او کتاب رو نوشته ای، چرا میای داستان راستان مینویسی؟ داستان راستان دو جلد مال مرحوم شهید مطهری، دو جلد کتاب قصه و داستان، بیشتر برای نوجوانا بچه ها، داستان‌های حقیقی و واقعی از تاریخ. خود ایشون میگه به من گفتن چرا میای این کتاب رو مینویسی؟ و من گفتم ما باید اینا رو هم بنویسیم که جوانا نوجوانا اینا ازش استفاده کنن. توجه میکنیم؟ عینه این قصه را، این اعتراض را به قرآن میکنن. میگن کتاب خدا و پشه، کتاب خدا و مگس، کتاب خدا و عنکبوت، آخه اینا چیه؟ یه کتاب آورده این چیزا توشه، اسمشو گذاشته کتاب خدا، نتیجه میخوان میگیره. پس معلوم میشه اینا کتاب خدا نیست، این قرآن کتاب خدا نیست. جوابشو با این آیه 26 سوره بقره خدا خودش داد. میگه اعتراض نکنم دا، خدا حیا نمی کند، خدا ترک نمی کند از این که به یه پشه مثال بزند. برای فهم مطلب، خدا مثال میزنه، مؤمنینم ایمانشون با این ضرب المثل افزوده میشه و مؤمنینم میدونن حقه. کافرین به زبان میارن، یقولون، میگن مازا اراد الله به هازا مثلا، خدا از این چه اراده کرده است؟ خیلی خوب، بعد میفرماید خدا یه عده ای را گمراه میکند، یه عده ای را هدایت با همین قرآن و با همین مثلها. اما هدایت شأن خداست، گمراهی خدا نورشو میگیرد، خداشون گمراه میشه. اون وقت کیا گمراه میشه؟ میفرماید گمراه کسانی میشن که فاسقن، اونایی که از جاده حق و حقیقت، صراط مستقیم، چه اعتقادی چه عملی منحرف شدن، خدا نور هدایتشو میگیرد و اونا گمراه میشن. عرض من تمام. خب شب جمعه و شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این گمراه ها تو تاریخ خیلی مصداق دارن. شما نگاه کنید، شمر ابن ذوالجوشن تو صفین جزء اصحاب امیرالمومنین میشه، همین شمر کربلا تو صفین جزء اصحاب امیرالمومنین، با معاویه جنگیده است در رکاب امیرالمومنین، اما کارش به کجا رسید؟ کارش به اونجا رسید که تو صحرای کربلا با حسین پسر علی به نفع یزید پسر معاویه جنگی. نون چیزیست که چی میشه؟ نون چیزیست که خدا وقتی هدایتش رو از کسی بگیرد، یهو 180 درجه جبهش عوض میشه. از جنگ صفین و در سپاه علی بودن، میاد در عاشورا تو سپاه یزید و برای کشتن پسر علی خدا هدایتش ازش گرفته، در نتیجه سرنوشتش این میشه. دقت میکنید؟ با و خدا این کار رو نمی کند مگر به جهت فسق. وقتی که فسق ظهور و بروز کرد، خدا هدایتش رو می گیرد. خب رفتن در خانه ابا عبدالله، ما هم بریم در خانه امام حسین، شب زیارتی است. روزه وداع ابا عبدالله رو خوندن. بعضی ها میگن همین علامه عالی مقدار مجلسی در عالم رویا خواب دیده است که به او گفته شده است که روزه وداع بخوان، روزه وداع حسین علیه السلام. وداع خیلی سخت است آقا. وداع گفت که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. سخت نیست؟ عقیله کبرا، صدیقه صغرا میخواد چی کند؟ میخواد با برادر وداع کنه، برادری که شرط ازدواج با شوهرش این است که من باید هر روز برم حسین رو ببینم. حالا این بانو، این بانوی مجلله میخواد با این برادری که جانش است، هستی زینب حسین است، گویا جانش است حسین، حالا میخواد با این حسینش وداع کنه. خانم های اهل حرم میخوان وداع کنن، دخترای ابا عبدالله سکینه بنت الحسین رقیه اینا میخوان با پدر وداع کنن. شما ببینید این وداع چه صحنه ای میشن، یعنی دیگه قرار نمیخواد من روزه بخونم. شما خودتون تصور کنید این صحنه را که اینا آمده اند آخرین ملاقات برادرشون، آخرین ملاقات همسرشون، آخرین ملاقات پدرشون، این خانمهای مجللات اینا میخوان وداع و خداحافظی بکنن. چه زجه ای میفتد تو این مجلس که اینا دیگه میدانند حسین میرد و دیگه اینا حسین را نخواهند دید. آخرین نگاه هاست. آقا با همه خداحافظی کردم، عازم میدان شدن. همچی که عازم میدان شدن یه مرتبه دیدن یه صدایی از پشت سر آقا را صدا میزنند، مهلن مهلن یبن الزهرا، ای پسر مادرم زهرا، آهسته تر آرام تر. آقا تأمل کردن، صبر کردن، دیدن بانوی مکرمه عقیله بنی هاشم تشیب آوردن، فرمودن برادر فراموش کردن وصیت مادرم را. مادرم فرمود وقتی که حسینم به جانب میدان روانه می شود از طرف من زیر گلوی حسینم را.
پس خدا می داند، پس با زبان پرگله اون بضعت الرسول رو در مدینه که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هاموز